ازش برنامه محوطه گفتگو در یکی دیگر از قسمت‌های برنامه محوطه گفتگو در خدمت شما هستیم تا با یکی از عزیزان و زحمتکشان در ورزش، به طور ویژه در ورزش دو و میدانی صحبت بکنیم. جناب آقای جواد خسروشیری از پیشکسوتان ورزش دو و میدانی، سابقه مربیگری، حضور فنی در این ورزش رو دارند. در حال حاضر رئیس کمیته پیاده روی فدراسیون دو و میدانی و عضو کمیته پیاده روی قاره آسیا هم هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خسروشیری عزیز، خوش آمدید به محوطه گفتگو.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای قره‌گزلو و شنوندگان این برنامه.
جناب آقای خسروشیری عزیز، بریم ابتدای صحبتامون رو آغاز بکنیم با شما. یه در واقع بیوگرافی داشته باشیم از شما. شما متولد کجا هستید؟ سنتون؟ و شاید سوال اصلی که میشه از مهمانان این برنامه پرسید یه سوالی باشه که همیشه مطرح بوده، میگن از خانواده ورزشی هستید، از خانواده غیر ورزشی، محیط خانواده، این که شما رفتید به سمت ورزش و تخصص خودتون رو در ورزش دنبال کردید، این لزوماً در یک خانواده ورزشی بوده یا نه، حمایت‌های خانواده از تصمیم و استعداد شما؟
بله، خواهش می‌کنم. من خسروشیری هستم، عرض کردم به هر حال تو این رشته در این سال‌ها کار می‌کنیم. من اصلیتم اهل سبزوار هستیم.
بله،
عرض کنم خدمت شما. از بچگی ما مثل بقیه بچه‌ها تو کوچه بازی می‌کردیم و بازی همه اکثر بچه‌های اون دوره کشتی بود و فوتبال بود و عرض کنم خدمت شما گول کوچیک همه بازی میکردیم، تا اتفاقی یه روز ما یه مسابقه آموزشگاه‌هایی بود در شهر شهرستان، معلم ورزش ما رو هم همینجا اتفاقی انتخاب کرد، گفت شما بیاین بریم مسابقه. حالا معلمه بنده خدا زیاد فنی هم فکر نمیکرد، فقط میخواست یه تیمی تشکیل بده. ما رفتیم مسابقه هم شرکت کردیم. خوشبختانه اونجا نمیدونم چی شد، ما اومدیم پایان خط یک کیلومتر مونده بود، نگاه کردیم پشت سرمون، دیدیم هیچ کی نیست، ما جلو داریم میریم.
بله،
من خودم تعجب کردم، فکر کردم مسابقه تموم شده یا اتفاقی افتاده یا ما باید مسابقه رو وایسیم استاپ کنیم. مونده دیدم نه، یکی جلو ما میره، پلیس هم داره جلو چراغ میزنه، که ما هم ادامه دادیم رفتیم، دیدیم آ نه، هنوز یک کیلومتر مونده، یه سری وایسیدن پایان خط و بعدها فهمیدیم اینا داور هستن و به هر حال نتیجه رو اعلام میکنن، رکوردی برات ثبت میکنن. ما اونجا خیلی به هر حال تموم شد و یه جایزه هم به ما دادن. من یادم اون موقع یه کوپونی به ما دادن، گفتن برین اینو از فروشگاه خرید کنین. ما فکر نمیدونستیم چی. من رفتم اونجا دیدم روغن نباتی، یه حلب روغن نباتی به ما دادن، ما بردیم خونه، مادرمون خوشحال شد، گفت این از کجا اومدی بچه، این چیه اینا؟ گفتیم تعریف کردیم، چقدر ما رو تشویق کردن، گفتن آفرین تو دونده بودی اونجا. خانواده واقعا از اون روز دیگه پشت ما بودن، ما هم علاقمند شدیم و
یعنی در واقع پس این شروع آشنایی اصلا یه اتفاقی بوده.
بله،
و این استعدادی که بوده اونجا تو اون مسابقه خودش رو نشون داده.
بله، این اتفاق تو دوران دبیرستان سال 1367 یا 68 بود اتفاق افتاده که الان ما خدمتتون هستیم. مدام من دائم در دو میدانی بودم و هستم.
خب حالا از این نقطه آغاز شروع بکنیم، بیایم جلوتر، چی شد ادامه دادید؟ یعنی خودتون به این نتیجه رسیدید که یه استعدادی دارید، توی مسابقه ای رفتید و حالا اون اختلافه رو دیدید، اینکه این مسیر رو ادامه دادید و اومدید جلو، این خودتون به این باور رسیدید، مربی بوده، کمکی بوده، خانواده این حمایت رو کرده، این روند و این داستان رو اگه برامون تعریف بکنید که عالی.
خواهش میکنم. در ادامه ما این مسابقه که عرض کردم تموم شد، معلم ما دوباره ما رو برای مسابقات آموزشگاه های استانی انتخاب کردن. ما رفتیم استادیوم شهر دیدیم، مربی اونجا بود، معلم دیگه با ما کار کردن یه مدتی، بعد ما رو فرستادن مسابقات استانی، اونجا مقام آوردیم، بعد ما رو فرستادن مسابقات کشوری و این علاقه ادامه دار شد. یعنی به نوعی از آموزشگاه ها ما این قضیه رو پیگیر شد.
در واقع اگه بخوام این رو با شما مطرح بکنم، اگر مورد تاییدتون بود بفرمایید، شما محصول مسابقات کشوری در آکادمی ها و در آموزشگاه ها هستید.
آکادمی به اون صورت نبوده، منطقه معلم ورزش، آموزش پرورش، مسابقات آموزشگاه که اون موقع خیلی جدی میگرفتن، یه نظمی داشت، برنامه تقویم ورزشی سالیانه داشتن، هر سال برگزار میشد.
الان دیگه اون شکلی نیست،
یه ذره کم رنگ شده، میان مادهش کم میکنن، زیاد میکنن، دیر برگزار میکنن، زود برگزار میکنن، شاید برگزاری آنچنان جذاب نباشه. اینه که من هنوز که مربی هم دارم کار میکنم، اون دیدگاه همیشه تو ذهنم هست و فکر میکنم که بهترین جا برای استعدادیابی و کشف استعداد همون آموزشگاه هست که ما باید جدی بگیریم.
جناب آقای خسرو شیری عزیز، در دو و میدانی برای خیلی از جوانهای ما سواله. معمولا ما شاید هر دو سال یک بار، یعنی به فراخور بازی‌های آسیایی بینشون رقابت‌های المپیک، یاد رشته دو و میدانی بیشتر تو ورزشمون میافتیم، در رسانه یا شاید بهتره بگم در عمومیت جامعه، چرا که ما یه سری قهرمان داریم تو این مسابقات حاضر هستند و افتخار برامون کسب میکنن در تمامی موادی که در دو و میدانی حاضره. اگه بخواید یه تعریف کلی از دو و میدانی داشته باشید برای جوانها و اینکه به عنوان یک رشته مادر میشناسن رشته دو و میدانی رو، تعریفتون از این رشته چه هست؟
دو و میدانی در یک کلام یعنی عشق. یعنی کسی که دویده، کسی که دو میدانی کار کرده متوجه حرف من است. اما در حالت کلیش دو میدانی ورش اول المپیک هست.
بله.
یکی از تکنیکی ترین، سخت ترین، جذاب ترین رشته های ورشی هست که عرض کردم تو المپیک بیش از 145 مدال توزیع میشه در بخش بانوان آقایون. اینه بله. که گرچه یکی از ورش های پایه هست، ورش هایی هست که به هر حال باید از سنین پایه شروع بشه و دیربازده هست. آقای قره‌گوزی، ورزش دو میدانی یکی از دیربازده ترین ورزش هاست. یعنی شما بایستی از سنین پایین شروع کنید تا به اوج عملکرد که المپیک هست شاید حداقل 10 سال طول بکشه.
بله.
اینه که با 2 سال 3 سال برنامه‌ریزی من بعید میدونم ما به این مدالا برسیم و قطعاً بایستی یه ذره جدی‌تر بشیم. و از این لحاظ که به هر حال گستردگی ماده‌های دو میدانی، ما بیش از 24 ماده فقط المپیکی داریم و بیش از 30 ماده عمومی از قبیل رشته‌های المپیکی، صحرانوردی، دوهای جاده‌ای، دوهای کوهستان، تایم تریل و رشته‌هایی که تو به هر حال داره برگزار میشه در سطح دنیا و خیلی جذاب هست و سالیانه فقط بیش از صدها مسابقه ماراتون داره تو دنیا برگزار بله. میشه. شهرهای بزرگ و دولت‌ها، کشورها دخیل هستن و خیلی تبلیغ میکنن که مردم بیشتری شرکت کنن دقیقا. و کشورهای پیشرفته الان براشون خیلی به قول معروفه یه نقطه قوتی هست که بتونن المپیک ماراتون به پایان برسونن.
دقیقاً ما وقتی راجع به دو و میدانی صحبت میکنیم جناب آقای خسرو شیری، یکی از شاید کوتاه‌ترین مسابقات از نظر بازه زمانی اما مهیج‌ترین مسابقات ورزشی دنیا در ذهن مخاطب ورزش تداعی میکنه، یعنی رقابت‌های 200 متر المپیک.
بله.
سالیان سال بولت قهرمان ناماشنای ورزش در دنیا میومد یه مسابقه ای رو و الانم جریان داره و این جریانه ادامه داره. یعنی ما منتظر میشستیم 4 سال به 4 سال برای مسابقه زیر 10 ثانیه که یکی میاد و قهرمان میشه. و اشاره‌ای که شما کردید، این برمیگرده به کار از سنین پایه، یعنی وقتی از سن پایه شروع میکنه و کار میکنه، یکی استعدادیابی میکنن، سرمایه گذاری میکنن روی ورزشکار، ما نتیجه اون رو میبینیم. وضعیت ما چطوره امروز در رشته دو؟
بله.
چه سطحی هستیم در دنیا؟
شعار المپیک میگه سه تا شعار داره دیگه، قوی تر، بالاتر، سریع تر. این سه تا شعار عیناً در دو میدانی مساق داره که 100 متر یا ما اگر یه ذره سریع ترش کنیم 60 متر داخل سالون هست. بله. که سریع ترینه. بعد میایم قوی ترین که پرتاب وزنه هستش.
دقیقا.
و بالاترین پرش با نیزه.
دقیقاً.
بیش از 6 متر میتونن ورزشکارا پرش داشته باشن. و این نشون میده که دو و میدانی استعدادهای مختلفی میطلبه. ما از ورزشکار 40 کیلویی در دوهای استقامت ماراتون داریم تا 130-40 کیلو در پرتاب وزنه و دیسک که با این شاخص ها میتونن در دو میدانی به هر حال فعالیت کنن. خیلی آره، تقریبا میشه بگی شما هر نوع استعدادی میتونید تو دو میدانی داشته باشید. اما خب شاخصی اول باید سرعت باشه. بله، من خودم خاطره‌ای که دارم از دو و میدانی همین 100 متر هست. ما مسابقات جهانی بودیم، ما رفتیم استادیوم یه ذره دیر رسیدیم، جا برای ما نیست. اکثر مربی ها و مسئولین تیم ها جایگاه خاصی دارن، ما دیر رسیدیم. حتی اون مربی ها مثلا ورزش بودن، تمام تیم اومده بودن، ورزشگاه کامل پر از تماشاگر بود. برای اون جالب، ما ندیده بودیم دو میدانی این همه تماشاگر. باور کن اون دایگو کره جنوبی بود، بیش از 60,000 نفر تو استادیوم نشسته بودن. من اونجا حس کردم که دو میدانی واقعا ورش اول هست و اتفاقی که افتاد بولت تو اون مسابقه خطا کرد.
بله.
دو تا خطا کرد، دور مسابقه اخراج شد. باور میکنین مسابقه تا ایشون بره بیرون مسابقه آماده شه بعدی ها شروع کنن کل استادیوم خالی شد. من دیدم همه این استادیوم اومده بودن فقط 100 متر ببینن. بلیت خریدی بودن، بلیت های گران قیمت که بیان 100 متر ببینن. اینه که واقعا حرف شما صحیح هست، دو میدانی جذابیت خاص خودشو داره که امیدوارم یه روزی هم ما به این جذابیت پی ببریم و ببینیم انشالله.
یه مقدار فاصله بگیریم از گفتگوی ورزشی خودمون، بیایم سراغ خود جناب آقای. نگاهی که دو و میدانی و کار کردن تو این رشته ورزشی در زندگی شخصی شما وجود آورد، یعنی یه جایی ما یه سری عادت‌ها داریم که این عادت‌ها در زندگی شخصی مونه، حالا شما یک بُعد کاری دارید که مرتبط با ورزش و اونم ورزش دو و میدانی و بعد یک بُعد شخصی هم تو زندگی دارید، اینا چقدر در کنار همدیگه به شما در واقع کمک کرده نشاط بهتری داشته باشید، حال بهتری داشته باشید؟ دو و میدانی در زندگی شخصی شما چه نقشی بازی کرده؟
واقعا من فکر میکنم اگر دوباره من متولد بشم یا بگن بیا برو ورزش انتخاب کن، دوباره دو میدانی رو انتخاب میکنم و من فکر میکنم که جدا از دو و میدانی من نیستم. خدا به هر حال ما رو توی مسیری گذاشته،
بله.
خدا رو شکر مد شده. یه چیزی که برای من خیلی جذابیت داشت این سالها و همیشه این کشش در من به وجود اومده ادامه دادم، آقای قره‌گزدو، واقعیت اینه که همیشه من فکر کردم یه دانش آموزم. دو میدانی اینقدر گسترده هست، اینقدر پیچیده است، در این سادگی که شما یه دوی میبینین یه سری دارن میدونن، حالا به هر حال تو رشته‌های دو اینجوری هست، پرشا، پرتاب ها، تکنیک های خاص خودشو داره. من همیشه فکر کردم هیچی بلد نیستم و این جذابیت بعد از 30 سال مربیگری هنوز داریم این اتفاق برامون میفته که تو دورهای مختلف شرکت می‌کنیم، هنوز فکر می‌کنیم که چیزی بلد نیستیم و هرچی میری جلوتر این جذابیت برای ما خیلی شدیدتر میشه که بتونیم راه
بریم. البته که شما استاد ما پس هستید ها، این تواضع و فروتنی شما رو نشون میده تو این زمینه. آقای خسرو شیری، یه مقدار نگاه عمومی‌تر داشته باشیم به این قضیه، شاید جوانای همسن و سال من بیشتر، حتی جوانترها، یعنی جوانتر از ما و حتی بزرگترها تو این نسل خود ما دهه 60 دهه 70 امروز خیلی اومدن سمت دو و میدانی در نگاه عمومی، یعنی ما وقتی به پارک ها مراجعه میکنیم، به اماکن ورزشی مراجعه میکنیم یا حتی در طبیعت وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که گروهی از جوانها مشغول ورزش، فعالیت و اتفاقا ورزش دو و میدانی، یعنی میان میدوان که یک فعالیت هوازی به قول معروف داشته باشن. چقدر شما با دیدن این صحنه ها براتون خوشاینده که جوان ها هم رو آوردن و دارن میان این ورزش رو، حالا نه در سطح قهرمانی اما همین که در سطح همگانی، در سطح عمومیت جامعه هم داره جا میفته و باعث بالا بردن سلامتی جامعه میشه، اینها بالاخره اهدافی هست که در دو میدانی هم دنبال میشه؟
بله، خواهش میکنم. من عرض کردم ابتدای صحبتم، من خودم از همین دو خیابونی اومدم، به قول من علاقمند شدم و خیلی تأثیر داره. من خدا رو شکر مثل شما وقتی میبینم که یه سری جوونا، یه سری حتی سنین بالا، این جذابیت درشون ایجاد شده که صبح زود بعد از ظهرها پارک ها در استادیوم مختلف میان تمرین میکنن، باعث خوشحالی من هست. من موقعی بیشتر خوشحال میشم که یه خورده از این دولت مردامون، مسئولینمون هم بلندش از پشت میز بیان بیرون، اینا رو درک کنن، اینا بیان برای اینا برنامه، اینا که الان شما میبینین، من شما میبینین، اکثرا خودجوشه، یه سری دوست دارن، علاقمندن، دارن میان یه کارای انجام میدن، یه سری خانواده‌هاشون پشتیبانشون، مربی‌هاشون کنارشون هستن، کمکشون میکنن، یه گروهی تشکیل دادن، پیجی برای خودشون زدن، دارن یه کارای انجام میدن که من فکر میکنم هم از لحاظ فرهنگ سازی، هم از لحاظ سلامت جامعه یه کار پسندیده‌ای هست. شاید به هر حال اینا یه روزی هم قهرمان نشن، اما برای سلامتی خودشون، جامعهشون دارن یه تلاشی انجام میدن که اون ساعاتی که دارن کنار هم به قول معروف طی میکنن، صدای نفسهای خودشون رو میشنون و دارن تلاش میکنن که به قول معروف یه چالنجی برای خودشون دارن که به اون نتیجه، حالا این چالنج میتونه رکورد باشه، رکوردشون تقریبا میتونه مسافت باشه که من میخوام به اینقدر بتونم بدوم، این زمان بتونم بدوم. اینا یه چیزای ارزشمندی هست که من آرزوم اینه که همه مسئولینم هم یه روزی اینا رو کمک کنن. یک راهش آقای قره‌گوزه که عرض کردم تو دنیا داره اتفاق میفته، میان رویدادهای بزرگیر، همین امارات دبی ماراتون هر ساله داره برگزار، بله. هزاران نفر شرکت کننده داره از اقصا نقاط دنیا، چند صد نفر از ایران، بچهای ما همینایی که شما میبینید میرن تو این رویدادها شرکت میکنن. ترکیه استانبول همین بغل ما چندین دو ماراتون داره سالیانه برگزار میشه، ما یه دونه ماراتون سالیانه کشورمون برگزار نمیکنیم و فکر میکنم این هماهنگی بین بخشی میخواد که مستلزم اینه که از بالا به هر حال مسئولین ما یه روی کرده مثبتی نسبت ورزش داشته باشن، نسبت به این رویدادها داشته باشن که ما بتونیم اینا رو هم عملی کنیم، این یه ذره چارچوب دار بشه.
حالا اتفاقا آقای خسرو شیری الان که صحبتش شد، اینها خیلی آورده بیشتر از فقط ورزش و سلامتی میتونه داشته باشه، یعنی حوزه اقتصاد ورزشی رو میتواند کمک بکند، در حوزه گردشگری ورزشی. ما وقتی اینقدر پتانسیل فرهنگی تو شهرهای مختلفمون داریم، شهرهای تاریخی مثل تبریز، مثل شیراز، مثل اصفهان، یعنی اینها همگی پتانسیل این رو دارند که میزبان همچین رقابت‌هایی باشند، از نظر اقتصاد ورزشی، از نظر توریسم ورزشی، از نظر گردشگری ورزشی، مباحثی که امروز در دنیا خیلی مباحث روز هست، کشورها اهمیت میدن بهش. ما نباید غافل بمونیم، نباید عقب بشینیم از مباحث. ما پتانسیلش رو داریم، ما میتوانیم که از این فرصت‌ها استفاده بکنیم و حتی با توجه به این شرایط اقتصادی که وجود داره، این فرصت رو برای ورزشکاران خودمون فراهم بکنیم، با هزینه کمتر در یک سطح کیفی مناسب بیان به این سمت و قطعاً باعث این میشه که مراجعه به این ورزش بیشتر بشه، علاقمند به این ورزش بیشتر بشه. امیدواریم که مسئولین به فکرش باشن، این هماهنگی بین بخشی که شما بهش اشاره کردید اتفاق بیفته، از این پتانسیلی که ما داریم و میتونیم از شرایط میزبانی، ما میزبان خیلی از این رقابت‌ها بودیم، ما میتوانیم میزبانی رو به بهترین شکل ممکن برگزار بکنیم. امیدواریم که این اتفاق بیفته. آقای خسرو شیری یه فاصله مجدد بگیریم. چند تا فرزند داری؟
من یه دونه دختر دارم.
علاقمند به حوزه ورزشی هستن؟
من یه چیزی بگم، من خانومم هم اولا شاگرد خودم بود که بعدن ازدواج کردیم با هم دیگه، الان هم مربیگری میکنیم، ایشون هم دکترای تربیت بدنی دارن و معلم ورزش هستن. ما وقتی
شما پس تو خانواده ورزشیه که میگن
ما کلن دومیدانی شدیم، غرق شدیم زیادی. عرض کنم خدمت، بله من با خانومم میریم تمرین، ایشون هم شاگرد دارن، اکثرا دخترم هم با همون میاد، ما هم هیچ اصراری نداریم، اما ایشون همیشه لباس تمیز داره برای خودش، به قول من لباس خاص خودش داره و زودتر از ما آماده میشیم یا سر تمرینات.
منتظر پس یک قهرمان در آینده باشی؟
امیدوارم خودش انشالله انتخاب کنه،
به امید خدا. چقدر شما تو این حوزه‌ای که برو سمت درس یا برو سمت ورزش توی تصمیمات دختر خانومتون ورود میکنی، چقدر درش تفاوت ایجاد میکنید، راهنمایی میدید؟ بالاخره شما حالا یک حوزه ورزشی دارید، خدمت رو عرض کنم، یه حوزه هم بالاخره شما پدر یک خانواده هستید، یه سری وظایف در اون زمینه هم دارید.
ببین من همیشه شعارم تو مربیگری از اول اینجوری بوده، میگفتم بچه ها اولین اولویت شما خانواده، درس، ورزش، این سه تا رو باید رعایت کنن. یعنی من هیچ وقت کارمو حتما چیز نکردم، اجبار نکردم که از دستشون بزنن بیان سر تمرین. اینه که خیلی هم کمکشون کردم، با معلماشون صحبت کردم، با خانواده‌هاشون که وقتشون یه جوری تنظیم کنن به درسشون لطمه نخوره و این برای من اولویت بوده که ورزشکارا با سواد بیان بالا. حالا تا مدتی دیپلم که دیگه یه چیز تبعیض کاره که حتما بایستی اینا درسشون بخونن و بعدها اینا من کمکشون کردم که اکثرا دانشجو شدن، دانشگاه رفتن و در حیطه کاری خودمون مربی هستن اکثر شاگردای ما، یا مثلا تو رشته تریدنی درس خوندن. خدا رو شکر من 90 درصد شاگردا موفق بودن، درسخون بودن.
بنابراین پس خودتون مشوق این موضوع بله. برای دختر خانومتون هستید که در کنار ورزش درس رو هم جدی بگیره.
کلا بچه‌ها جوونا نوجوونا به نظر من توانایی رو اینا در این میبینم که با همزمان 10 تا کار با هم انجام بدن.
بله.
ما این اسم دوران سنی ما دو ما به هر حال دهه 50 یا 60 یا میدونن که با یه دست 10 تا هندونه ورزش میکردیم، نونوایی میرفتیم، خرید میکردیم، کار خونه انجام میدادیم، کار بیرون از خونه به پدرمون کمک میکردیم، ورزش میکردیم. میشه ورزش، انرژی و جوونا اینقدر بالاست که میتونن همزمان 3 تا هیتر رو پیش ببرن.
بسیار عالی، امیدواریم که واقعا جوونهای ما از زندگی ماشینی، شاید امروز بهترین کلمش زندگی ماشینی باشه، از زندگی ماشینی در واقع در زندگی ماشینی فرصتی مهیا ببینن برای ورزش کردن، بیان و به سمت ورزش حرکت بکنن برای تندرستی خودشون. اگر از پایه هم کسی واقعا این علاقه رو وجود درش وجود داره، این استعداد درش وجود داره، این خواهش رو هم از خانواده ها بارها و بارها داشتیم که کمک بکنن به استعدادها برای اینکه بیان قهرمان پروری بکنن، چون قهرمان ها از دل خانواده ها بیرون میان. قطعا اون نگاهی که خانواده داره باعث این خواهد شد که قهرمان سازی و پرورش قهرمان وجود داشته باشه. آقای خسرو شیری، کار این کمیته، نقش این کمیته در سطح کشور چه هست، چه بوده، چه برنامه‌هایی دارید و در ادامه مسیر قراره که چه رویدادهایی رو در فدراسیون دو و میدانی در زمینه کمیته پیاده روی ببینید و شاهد باشید؟
بله، خواهش میکنم. ما از اون روز که من اومدم، خدا رو شکر، به هر حال این رشته رو یه ذره تونستیم توسعه بدیم. من فقط جهت اطلاع شنوندگان جناب عالی عرض کنم که ما تا حالا دو تا ورودی المپیک تو ماده پیاده روی داشتیم.
بله.
خود پیاده روی دو تا ماده داره، 20 کیلومتر 50 کیلومتر که بعد از کرونا الان 50 کیلومتر به امدادی ماراتون تبدیل شده. در واقع 12 تا مدال المپیک داره توزیع میشه، یکی از رشته‌های پر اهمیت هست، یکی از رشته‌هایی که تو آسیا خیلی برد داره و حائز اهمیت هست. کشورهای مثل چین و ژاپن سردمدار پیاده روی جهان هستن در کنار بله. کشور اروپایی. ما سعی می‌کنیم که یه تقویم ورزشی هر ساله داشته باشیم. اون کاری که ما کردیم، باشگاه رو ترغیب کردیم که تو این ماده هم ورزشکارهایی بتونن جذب کنن، پیاده روی رو جز رشته‌هایی باشن که تو لیگ کشورمون داره برگزار میشه، قهرمانی کشور هر سال برگزار میکنیم.
بله.
سعی بر اون بوده که اگر رئیس فدراسیون گذشته حالا با ما همکاری داشتن، کمک میکردن، ما اعزام‌هایی برای اینا داشته باشیم، بتونیم مسابقات جام آسیایی، مسابقات جهانی و مسابقاتی که در سطح قاره آسیا برگزار میشه اینا رو اعزام کنیم، بتونن تجربه کسب کنن. و از لحاظ فنی، از لحاظ مربیگری، داوری، ما هر ساله دورهایی داریم برگزار میکنیم برای مربیای سطح کشور، داورامون، که بتونیم این رشته رو در سطح کشور توسعه بدیم.
جناب خسرو شیری، با قدیمی ها، با بزرگترا که صحبت میکنیم، وقتی ازشون میپرسیم که آقا مثلا ما میخوایم یه کاری بکنیم، یه ورزشی بکنیم، یه راهی رو شروع بکنیم برای کاهش وزن، برای حفظ سلامتی، یا حالا هر مورد دیگه‌ای که مطرح میکنیم، همه میگن آقا برو پیاده روی.
بله.
این پیاده روی رو قدیمی ها، بزرگترها واقعا دوای هر دردی میدونن. خیلی آرام، من خودم شخصا تجربه‌ای که دارم میگم، خیلی آرام من دیدم که نتیجه گرفتن ها، یعنی واقعا سلامتیشون رو به دست آوردن تو این قضیه و بعد تبدیل به یه سبک زندگی شده، یعنی تبدیل به یه عادتی شده که هر روزه دنبالش میرن. چقدر جامعه ما میاد سمت این پیاده رویه، چقدر استقبال میبینید وجود داره تو این پیاده رویه؟ و حالا یه سوالی که میخوام از شما بپرسم، مرز عمومیت و حرفه‌ای‌گری و مرز همگانی و قهرمانی، اینجوری اگه بخوام تخصصیش بکنیم، این در پیاده روی کجاست؟
ببینین، پیاده روی بچه که 14 سال راه میره، بلند میشه راه میره. پس راه رفتن برای ذات انسان ها، یعنی در واقع همه انسان ها از شروع به پیاده روی راه رفتن شروع میکنن و تا آخر عمر که به هر حال بتونن ادامه بدن، راه رفتن در زندگیشون دخیل هست. اما یه تفاوتی هست بین پیاده روی حرفه‌ای و پیاده روی راه رفتن. ببین، قانون پیاده روی اینه که شما باید راه بری همزمان به قول معروف هیچ وقت در طول این پیاده روی جلو رفتن هیچ وقت نباید پات از زمین قطع بشه، همیشه باید با پات با زمین در تماس بشه. وقتی شما میدوید همزمان جهش ایجاد میشه، دو تا پاتون رو از زمین جدا میکنید، این میشه خطا. یا تو پیاده روی حرفه‌ای باعث شما زانوی پای که رو زمین اتکای پای زمین هست اون باعث صاف و کشیده باشه، زانو نباید خم باشه. پس ما در واقع دو تا قانون داریم تو پیاده روی که باید برای حرفه‌گری رهاز بشه، یکی زانوی صاف هست، زانو خم نباید باشه، یکی هم دویدن هست که باعث هیچ وقت جهش ایجاد نشه. و یه موضوعی که به هر حال اومده الان اینو تفکیک میکنه، ما تو پیاده روی اصلش ریس واکینگ هست، پیاده روی رقابتی هست. برای همین که بشه رقابتیش ما بکنیم، اونی که ما میبینیم راه رفتن عادی، ما میریم نونوایی میریم خرید تو خیابون راه میریم، یه خورده حالت راه رفتن عادی میشه. تو پیاده روی رقابتی اینا سرعتشون خیلی بالاست، سرعتشون چون بالا هست
معمولا چقدر مثلا اگه بخوایم اشاره داشته
من الان اینجوری بگم که 90% کسایی که شما میبینین تو کشور دارن میدون تو این پارک ها اینا، شاید با قهرمان پیاده روی سرعتشون مثلا یه جور باشه. اونا وقتی پیاده روی کنن اینا بودون با سرعت 20 کیلومترشون، شاید پیاده روی اینا رو هم بگیره، چون رکورد ایران الان 1 ساعت 4 دقیقه است. بقیه بچه ها مثلا 1 ساعت 10 دقیقه 1 ساعت 15 دقیقه حرفه‌یامون دارن میدون، بقیه دیگه بالا 1 ساعت 20 دقیقه 1 ساعت 30 دقیقه، در صورتی که رکورد پیاده روی 1 ساعت 16 دقیقه است. اینه که برای همین، برای اینکه مشکل به وجود نیاد، اومدن گفتن که داوری پیاده روی با چشم غیر مسلح هست، شما باید تشخیص بدی که داره راه میره نمیدوه. اما اگر بخوای دوربین بگیری عکس بگیری فرم به فرم کنی، همزمان یه صدم ثانیه شاید چند صدم ثانیه هزار ثانیه پاها بالا هست، اما برای اینکه اون جذابیت ایجاد شه اینو حذفش کردن، با چشم غیر مسلح باید
الان بشه. در سطح حرفه‌ای ما چه تعداد ورزشکار تو پیاده روی داریم که اینا دارن برای مسابقات آسیای جهانی آمادگی خودشون رو در واقع میسنجن و به وجود میارن؟
ما عرض کردم مسابقاتی داریم هر سال برگزار میکنیم که تا حالا منتج به دو تا ورودی اومده. بار اول که ما نتونستیم پایان خط برسیم، این مسابقات ریو خوشبختانه ورزشکارمون پایان خط رسید و تو نفرات برتر قرار گرفت. الان در حال حاضر ما مسابقاتی که برگزار میکنیم یه 10 تا 15 تا استانمون فعال هستن، بخصوص خراسان، همدان، اصفهان، تهران، البرز و زنجان و چند تا استان دیگه که خیلی فعال هستن توی این ماده. ما هم مسابقات آخر که برگزار کنیم نزدیک 20 تا سر خط استارتمون شروع کردن که امیدواریم هم توسعه بدیم هم سطحشو ببریم، حالا کمیت با در کنار کیفیت ارزش داره.
آقای خسرو شیری عزیز، بریم خاطره بازی بکنیم با هم دیگه. میخوام ازتون این سوال رو بپرسم که اگه قرار باشه که یه خاطره خیلی مطرح در دوران و در کارنامه ورزشی خودتون، یعنی این شکلی بگم، اگه چشتون رو ببندید اولین خاطره و پررنگترین خاطره ورزشی که تو ذهنتون هست و عبور میکنه چه هست؟
خاطره که به هر حال فرضش همش خاطره است، تک تک این روزا برای آدم خاطره است. منتها من اولین بار که ورودی المپیک و همینطور ماده پیاده روی آوردیم برام خیلی خاطره شده. ما مسابقات نومی رفته بودیم، نومی سیتی در ژاپن.
بله.
اسفند ما شهر یک چمون 29 اسفند بود. رفتیم اون شهری که ما وارد شدیم، شب پیاده شدیم، رفتیم دیدیم بارون شدیدی داره میاد، اصلا هیچ جا نمی‌بینی، یه جای دور افتاده‌ایه. خدای ما کجا اومدیم؟ اومدیم اینجا ورودی، خیلی زحمت کشیده بود، ما چندین ماه وقت گذاشته بودیم، تلاش کرده بودیم، میدونستیم که شانس داریم، نمیدونستیم ورودی میاریم.
بله.
واقعا من فکر کردم که این با این دیدگاه کار کرده بودن که ما باید المپیک بریم. و اما خب مسابقه نشون نمیده، نسبیه دیگه، باید شرایط مسابقه هم برات فراهم باشه. اون روز روز ما نبود، خود متاسفانه قبلش رفتیم، روز بعدش رفتیم سر مسابقه، سیل شد اینا، مسابقه سوت زدن، بارون قطع شد، هوای بسیار مطبوع عالی اینا، و ورزشکار من آقای رحیمیان بود اون موقع که ورودی آورد، رفتن منم کنارش میدویدم، یه آن اومدم پشت ایستگاه که آبرسانی کنم بهش، کمکش کنم، آب بدم بهش، تغذیه